سلام، از ایستگاه موسیقی همراهتون هستم. امروز می‌خوایم در مورد تأثیر جغرافیا بر موسیقی راک صحبت کنیم. چطور مکان‌ها و محیط‌های مختلف جهان می‌تونن موسیقی‌هایی رو به وجود بیارن که کاملاً متفاوت از هم هستن. این موضوع خیلی جالبه چون موسیقی فقط یه صدا نیست، بلکه محصول فرهنگ، تاریخ و محیط زندگی یک منطقه هم هست. در این قسمت از پادکست از آمریکا و بریتانیا تا اسکاندیناوی و شرق آسیا رو بررسی می‌کنیم و تأثیرات جغرافیایی مختلف رو روی موسیقی راک می‌بینیم. در این اپیزود هم مثل همیشه همراه همیشگیمون پدرام با همونه.
مثل همیشه خوشحالم که اینجا هستم و میتونیم این لذت گوش دادن به موسیقی رو با همدیگه شریک بشیم. همینجا بگم یه نکته که برای من خیلی مهم بوده و تو این چند روز که یکم اوزام یکم به هم ریخته بود و دپرستر بودم، یک نکته که خیلی منو خوشحال میکرد این بود که یک سری از دوستان برای من موسیقی میفرستادن و من کلا این فرهنگ و این کار رو خیلی دوست دارم و خوشحالم الان توی جایی هستم، توی پادکستی هستم که وظیفش همینه و همین کارو داره میکنه و این خیلی حس خوبی به من میده.
خب تو این مدت من یادم نمیاد برای ترکی فرستاده باشم، ولی خب ریل و پستام هست، میدونم که دنبال میکنم. اما بیا از جایی شروع کنیم که همه چیز در اون شروع شد، آمریکا و بریتانیا. راک آمریکایی. موسیقی راک در آمریکا ریشه در بلوز و کانتری داره، از چاک بری و الویس پریسلی بگیر تا موسیقی های اعتراضی در جنوب آمریکا که در دهه 60 و 70 تاثیر زیادی بر راک گذاشت. همچنین بعد شهرهایی مثل لس آنجلس اشاره کرد که هارد راک و گلم راک در اون شکل گرفتن، یا سیاتل که از پرچمداران سبک گرانج در راک.
آره دقیقا، وقتی راجع به موسیقی آمریکا صحبت میکنیم میرسیم به بلوز و بعد جاز و نوازنده هایی که از آفریقا اومدن با ریتم هایی که با خودشون آوردن و نوازنده هایی که حالا از اروپا و موسیقی کلاسیک حالا به این شکل تأثیر خودشون رو گذاشتن و مجموعه اینا رسید به جایی که موسیقی راک شکل گرفت و ما تونستیم اونو بشناسیم.
از گروه های راک آمریکایی میتونیم نیروانا، پیل جم، ددورز و چاک بری رو مثال بزنیم که هر کدوم از اونها از شهرهای مختلف آمریکا اومدن. در مقابل راک آمریکایی، بریتانیا تأثیر زیادی در شکل گیری سبک‌های جدید داشت. از بلوز راک های معروف مثل لید زپلین و رولینگ ستونز گرفته تا پانک راک که در دهه 70 از مشکلات اجتماعی و اقتصادی انگلستان بیرون اومد. همچنین بعد به موج بریتانیایی و تغییرات موسیقی مدرن در این کشور اشاره کنیم.
الان داریم راجع به این صحبت میکنیم که موسیقی راک توی بریتانیا به چه شکل بود، توی آمریکا به چه شکل بود و خیلی جزئی تر از این میشه، یعنی میشه گفت شهر به شهر اینا میتونه با هم متفاوت باشه و فرهنگای مختلف و جاهای مختلف صدای متفاوتی بده، حتی از ببینید که از فرمای متفاوتی حتی استفاده میکنن و حتی یک فرم مشخصه اون منطقه و اون ژانر میشه.
ببین دقیقا همین چیزی که گفتی، ما توی این قسمت میخوایم تأثیرات جغرافیایی و حالا به خصوص هر شهر رو توی سبک موسیقی به خصوص راک بررسی بکنیم. چیزی که الان ما اومدیم به صورت کلی اومدیم از آمریکا و بریتانیا صحبت کردیم، جاهایی که میتونیم بگیم مهد سبک راک و زیر مجموعه هاش هستن که در ادامه این اپیزود اونها رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد.
راجع به این صحبت کردیم که شهرها و مناطق مختلف نقش بزرگی دارن توی تکامل و شکلگیری موسیقی و ژانرهای مختلف. حالا میخوایم راجع به سیاتل صحبت بکنیم و سبک گرانج، چیزی که با هم کاملا درامیخته است، یعنی آب و هوای اونجا که یک فضای بارانی و افسرده‌ای داره، به علاوه اون سبکی که شکل گرفت که گرانج باشه، که خیلی موسیقی حالا شاید پالس محکمی داشته باشه، ولی خب خیلی بخش بزرگیش غم انگیزه و گروهای شکل گرفته مثل پریل جم و نیروانا و آلیس این چینز که همشون حواشی مرتبط به این حال و هوای افسرده رو زیاد داشتن. تمام خواننده‌های این گروه ها میتونیم بگیم که درد سرساز بودن و این آب و هوا یا این سبک موسیقی نمایانگر حال و هوای اونا بوده.
دقیقاً کاملا چیزی که گفتی توی موسیقیشون و ترانه هاشون کاملا قابل شنیدنه. الان ما توی فضا خیلی سردی داریم اینو ضبط میکنیم، عجیبه، بیرون هوا 30 درجه است ولی اینجا خیلی سرده و این امیدوارم روی پادکست ما مثل سیاتل تاثیر نذاره. اما مقابل اون شهر میرسیم به لندن و پانک راک. در لندن هم که اوضاع اقتصادی دهه 70 خیلی بحرانی بود، پانک راک به عنوان صدای اعتراضی جوانها به گوش رسید. سکس پیستولز و دی کلش از نمادهای این سبک هستند که موسیقی و سبک زندگی رو توی لندن تغییر دادن. اما حالا میرسیم به موضوعی که تو میدونم خیلی بهش علاقه داری، اسکاندیناوی و تاثیر طبیعت روی موسیقی. در اسکاندیناوی طبیعت نقش خیلی مهمی در شکل‌گیری موسیقی داشت. یکی از نمادها و مثالهایی که میتونیم بزنیم بلک متالیه که در نروژ شکل گرفت.
داریم راجع به نقطه‌ای صحبت میکنیم که تأثیر سرما، تاریکی و زمستان‌های طولانی و نبود خورشید اصلا به عنوان یک آیتمی که بخواد گرما و زندگی ببخشه صحبت می‌کنیم، و جدا از اون نوع فرهنگ و اساطیری که داشتن و اون تاریخ و داستان‌های کهنی که داشتن، همه اونا رو میتونیم توی موسیقیشون بشنویم، البته به سختی چون که خیلی معمولا کیفیت و پایین و منزجر کنندن خیلی هاشون البته، و حتی اینو میتونیم توی لوگوهاشون هم ببینیم، یعنی لوگوهاشون بیشتر شبیه یه سری شاخه شکسته است. معروف‌ترین گروه های بلک متال رو میشه به بارزام و میهم اشاره کرد، که البته خب خیلی گروه های دیگه ای هم هستن که میتونیم حالا بهشون بپردازیم. ولی خب معروف‌ترین شخصیت بلک متال فکر کنم وارک هست، با کارهایی که حالا از بچگی کرده بود، مثل تیراندازی و پرتاب سنگ و شکستن شیشه‌های مکدونالد گرفته تا وقتی بزرگ شد اعتراضش رو بزرگتر کرد و آتیش زدن کلیساهایی که معتقد بود نباید اونجا باشن، و بعد حتی قتلی که اتفاق افتاد که بین همین دوتا گروه بود.
دقیقا این چیزی که گفتی برگرفته از اون حال و هوا و شرایط جغرافیایی که نروژ داره و تاثیر گذاشته روی هنرمندهای اون کشور. این آقای وارک هم کاملا شبیه تو بوده، از بچگی ناراضی بوده و هیچی راضیش نمی کرده، ولی خب این نمودهای بیرونی داشته این عزیز، ولی خب تو هنوز به نمودهای بیرونی نرسیدی. اما بریم سراغ موضوع بعدیمون، پروگرسیو راک سوئدی و پروگرسیو متال سوئدی. سبکی که به شخص خودم خیلی علاقه دارم، میدونم تو هم خیلی براش هیجان داشتی و بهش علاقه داری. سوئدیا به سمت ساختارهای پیچیده رفتن و در پروگرسیو راک پیشرفت‌های بسیار زیادی کردن، و به این خاطر این کشور همواره با چالش‌های فنی و ساختاری مواجه بوده که ما تأثیرش رو توی هنر و توی موسیقیشون کاملا میتونیم بشنویم.
خیلی خوشحالم که همینقدر سریع از بلک متال میگذریم، حداقل بلک متال نروژ. ببینم خیلی طرفدارای دو آتیشه‌ای داره که میخوان حالا بپرن به این قضیه که من چی دارم میگم، ولی خب واقعیت اینه که اکثرا اونقدر کیفیت نداره و حداقل از نظر هنری فکر میکنم اونقدر ارزش نداره که بخوایم وقتمون رو بذاریم. نظر شخصی من هست و من یک متخصص نیستم. حالا داریم راجع به جایی صحبت میکنیم، سوئد، که برعکس نروژ، البته بگم نروژ و بررسی بلک متالش از نظر فرهنگی برای من خیلی جذابیت داره، ولی داریم راجع به موسیقی صحبت میکنیم، و وقتی میریم سوئد برمیخوریم به گروهایی که انقدر بی نظیرن که فکر نمیکنم تو این یه قسمت ما بتونیم راجع به همشون صحبت کنیم. راجع به امپریوم میتونیم صحبت کنیم، راجع به سوئد میتونیم صحبت کنیم، کاتاتونیا، میشوگا که کلن موسیقی متالو و دلیلی بوده برای موسیقی مدرن که ما الان داریم میشنویم تو گروهایی که حتی جنت متالن یا پروگرسیو متالن، ما تأثیرات میشوگا رو داریم میبینیم. گروهای خیلی آوانگاردی مثل دیابلو سوینگ ارکسترا، مثل اوپث، مثل پین آف سالویشن و و و و و خیلی زیاده و این خیلی میتونه گسترده باشه.
تک تک گروه هایی که مثال زدی واقعا گروه های بی نظیری تو موسیقی هن. برای خود من به شخص Pain of Salvation و اوپت دوتا از گروه هایی هستن که واقعا موزیکاشون بی نظیرن، ولی الان یادم افتاد که سوئن و کاتاتونیا هم جزو این لیستن و واقعا نمیتونیم از بین اینا بگیم کدوم یکی بالاتره، چون هر کدوم دارن یه حرف خاص خودشونو میزنن، سبک خاص خودشونو دارن و اصلا لایه های مختلفی تو موسیقی هن.
آره، البته راجع به سوئن گفتیم، ما فکر کنم توی یکی دوتا اپیزود قبلی اشاره‌ای به سوئن کرده بودیم و ریز این سمت اومده بودیم.
بله بله، توی دوتا اپیزود قبلی بود، یه ترکشون هم توی فکر کنم 4 تا اپیزود قبلی من پخش کردم،
فکر کنم لوتوس بود اگه اشتباه نکنم.
بله بله بله، ترک لوتوس بود که با هم دیگه شنیدیم و توی این قسمت یه ترک دیگه ازشون پخش خواهیم کرد.
از کجا باید شروع کنم؟ میخوام بگم که راجب میشوگا حتما باید جدی گرفته بشه و شنیده بشه. من حالا 3 ترک اینجا پیشنهاد دادم که معروف ترین کاراشون هستن، یعنی کسی که اسم میشوگا به گوشش خورده باشه حتما این 3 رو شنیده، و اسمشو توی کپشن اگه میشه بذاریم که اگه نتونیم کامل پخش کنیم.
نه توی لیست، ترک لیست های هر اپیزود توی دیسکریپشن هر قسمت هست و ترک ها توی کانال تلگرام ما قرار خواهد گرفت.
حالا یک گروهی که از این قسمت انتخاب کردم، از این کشور انتخاب کردم و برای من همیشه جذاب بوده، دیابلو سوینگ ارکسترا بوده و همون ساعتی که اول اپیزود کرده بودم که خیلی خوشحال میشم به هم موسیقی معرفی بکنه کسی، این گروه رو دوستم پویا ولیانی سالها پیش به من معرفی کرد و اصلا این آدم تاثیر خیلی خوبی توی زندگی من داشت با معرفی کردن فرهنگ‌های مختلف، لایف استایل‌های مختلف و همچنین گروه‌های بی‌نظیری مثل همین دیابلو سوینگ ارکسترا تونست تاثیر خیلی عمیقی روی من و گوش موسیقی‌های من شاید بهتر باشه بگم بذاره. عجیبیه و اصلا نکته جالبش اینه که اسمش اگه نگاه کنین میرسین به همون نگاه و نگرش این اعضا به موسیقی. اسمش از دیابلو سوینگ ارکسترا، دقیقا تک تک اینا رو ما توی کاراشون میشنویم، یه تلفیقی از موسیقی متال، یه ارکستر و یک سوینگ جزی که خیلی جا شنیده میشه و خیلی سخت این کار و خیلی عجیب و آوانگارده و فکر کنم سبکشون مثلا آوانگارد متال باشه. حالا من سبکا رو خیلی خوب و به جزئیات زیاد دنبال نمی کنم چون دیگه فکر کنم شنونده‌ها بدونن چرا، چون زیاد اهمیت نمیدم به این موضوع، ولی خب خیلی این گروه رو دوست دارم و امیدوارم شما هم لذت ببرید ازش.
منم یه خاطره ای مثل تو دارم. من گروه پین آف سالویشن رو یکی از دوستام توی ماشین برام گذاشت و من شنیدم برای اولین بار و از اونجا به بعد پیگیر کارهای این گروه شدم. یادم اصلا یه شب زمستونی هم بود، خیلی سردم بود و ماشین این دوستمون اصلا بخاری نداشت، ولی تو ضبطش اینو گذاشت و من شنیدم. میتونم بگم حدود چند 10-11 سال پیش، شاید بیشتر، اینو ما با همدیگه شنیدیم و از اون موقع من گروه پین آف سالویشن رو شناختم. Far from sin.
مثلا میگیم پروگرسیو، فکر کنم اوپس میاد تو ذهنمون کلن. من که اینجوریم، یعنی اولین چیزی که میاد تو ذهنم اوپسه، با اینکه فنش هیچ وقت نبودم و خیلی از کاراشو دوست داشتم و خیلی برام جالب بود که گوش بدم موقعی که تازه آشنا شده بودم باهاش.
ببین، هر کسی که توی پروگرسیو راک وارد شده باشه و این سبک رو گوش داده باشه قطعاً به این گروه برخورده و یکی از گروه‌های به شدت تاثیرگذار روی شنونده هاست که میتونه شنونده رو بین سبک‌های مختلف از پروگرسیو راک به پروگرسیو متال و همینطور بلک متال، خیلی سبک‌های مختلفی رو این گروه کار کرده و میگم یکی از تاثیرگذارترین گروه‌هاییه توی پروگرسیو راک که تونسته سلیقه شنونده‌هاش رو توی سطح و لول خودش نگه داره و گروه‌هایی در موازی باهاش شروع به کار کردن، حالا نه تو سوئد، مثل گروه‌های مثل ریورساید، لوناتیک سول که تا حدودی موزیکشون نزدیک میشد به اوپت، اما خیلی از اونا الان دیگه به اون سبک گذشتهشون کار نمی‌کنن، ولی این گروه روی اصول و قوانینی که خودش برای خودش گذاشته مونده و کارها رو توی همون استاندارد داره تولید می‌کنه. قطعاً سوئد رو نمیتونیم توی این اپیزود به اینقدر کوتاهی بررسی کنیم و ببندیمش، به دلیل اینکه زمان ما محدوده و میخواییم به جاهای دیگه هم بپردازیم، ولی خب ممکنه در اپیزودهای بعدی گروه هایی که در سوئد مشغول فعالیت هستن رو به صورت اختصاصی بررسی بکنیم. موسیقی راک در سراسر جهان با فرهنگ‌های مختلف ترکیب شده و هر منطقه‌ای ویژگی‌های خاص خودش رو وارد این موسیقی کرده. ژاپن و ویژوال کی. در ژاپن موسیقی راک به طور خاص با مد و استایل تلفیق شده و این باعث شده سبک ویژوال کی به وجود بیاد. ترکیب موسیقی و استایل باعث شده این نوع موسیقی در ژاپن خیلی محبوب بشه.
ببین، راستیتش من خودم ژاپن رو به این شکل دنبال نکردم که گروهاشو بشناسم و بخوام اینجا معرفی بکنم، ولی از اونجایی که انیمه میبینم و میدیدم و حالا گروه متال و پروگرسیو متال خیلی باحالی داره. آره، و معمولا هم توی همین حوزه من باشون برخورد کردم دیگه، یعنی توی انیمه ها میشنوم که موسیقی به شدت اکتیو و خفنی دارن توی همین سبکای متال و حالا پروگرسیو متال. ولی خب راجع به این موضوعی که تو صحبت کردی راستش اطلاعی ندارم و گوشم ندادم، حالا این پادکست بهونه شد که سراغ این موضوع هم بریم.
آره، منم الان شنیدم که حالا مثلا تو انیمه ها و اینها موسیقی های مثلا پروگرسیو راک و متالی دارن که پخش شده، من خودم نشنیدم، اما تو ژاپن بیشتر این تلفیق توی لایف استایلشون اتفاق افتاده. این چیزی که حالا وجود داره و به نام ویژوال کی میشناسنش، بیشتر روی استایل و سبک های مد این کشور تأثیر داشته و تو موسیقی راک هم شنیده شده. گروه‌های مثل ایکس جاپن و مالیس مایزر یکی از گروه‌های دو تا از گروه‌هایی هستن که تو ژاپن توی ویژوال کی فعالن و اگر که می‌خواین بشنوینشون ما اسمشون رو توی دیسکریپشن این اپیزود قرار خواهیم داد.
الان میخوایم بریم سراغ منطقه‌ای که من خودم خیلی دوست دارم، البته به واسطه این که من خیلی علاقه به طبیعت بکر و جانوران دارم میخوام اشاره کنم بهش.
بله کاملا آشنام، چون پستاتو میبینم تو اینستاگرام که درباره جانورشناسی پست میذاری، مثلا یهو تو اینستا داری میچرخی و میبینی عکس یه سوسکی مورچه‌ای داره میاد، من میفهمم که پدرام پست گذاشته.
آره، حالا برخلاف این که خیلی استرالیا رو از این جهت دوست دارم، زیاد طرفدار موسیقیش نیستم. البته مثل اپیزود قبل که اشاره کردم پدرم یه سری گروه ها رو خیلی دوست داشت، اینجا میخوام اشاره کنم مثلا در رابطه با AC/DC که الان قراره باهاش صحبت کنیم، من خودم خیلی طرفدارشون نبودم، ولی اون انرژی که AC/DC همیشه داشت توی حتی اجراهاش، پرشایی که توی استیج میزدن و اون انرژی رو انتقال میدادن، فکر میکنم این دور نیست از فضای استرالیا و طبیعت بکر و وحشیش.
دقیقاً، یعنی اون فضای باز و بیابانی و اون بکر بودنه و نیاز به انرژی داشتن توی موسیقی، حالا گروهی مثل AC/DC کاملاً نمود داشته. گروهی که برای زمان خودش خیلی تاثیرگذار بوده به خاطر نوع موسیقی، به خاطر نوع آهنگسازی‌هاش و یکی از گروه‌های آیکون سبک راک حساب میشه دیگه، یعنی تیشرت‌هاش، نوع موسیقیش و کاربردهایی که موسیقیش داره، یعنی خیلی ها روی موسیقی، روی ویدیوهای انگیزشی موسیقیشو گذاشتن، روی ویدیوی ورزش کردن موسیقیش هست و تو خیلی از فیلم‌های هالیوودی استفاده شده و به نظر من یکی از آیکون‌های سبک راک به حساب میاد. We'll be right back.
و همین منطقه‌ای که من دوستان همه رو پشت هم قطار کردی، از سوئد شروع کردی، بعد رسیدیم به استرالیا و الان هم آفریقا.
یه جهانگردی ریزی کردیم دیگه، بدون ویزا همه رو بردیم کشورهای مختلف.
دقیقاً. و حالا رسیدیم به جایی که فکر میکنم خیلی نقطه مهمیه، چون وقتی که داریم راجع به موسیقی راک صحبت میکنیم، در رابطه با ریتم داریم صحبت میکنیم و تأثیری که بلوز و جاز گذاشته که این موسیقی به وجود بیاد، میدونیم که مستقیماً داریم این تأثیر رو از آفریقا میگیریم.
دقیقاً. آفریقای جنوبی هم خیلی تأثیر زیادی داشته و موسیقی محلیش با موسیقی راک ترکیب شده و در گروه‌های مثل دای انتورد، سیتر ما میتونیم اینا رو بشنویم، اما گروه سیتر تا حدودی نزدیک به گروه‌های گرانجی که در سیاتل به وجود اومدن، گروه‌های مثل نیروانا و پیل جم که ما درباره‌شون صحبت کردیم، خواننده گروهشون خیلی صدای خوبی داره و صداش خیلی هماهنگه با نوع موسیقی که دارن اجرا میکنن. اگر اجراهای زندهش رو بشنوین کاملا به حرف من میرسین. ترک های نیروانا رو هم خیلی هاشو کاور کردن که به نظرم کاورهای بسیار شنیدنیه. می‌خوایم بگیم که جغرافیا و شرایط اجتماعی هر منطقه تأثیر زیادی روی موسیقی میذاره و میتونه موسیقی‌های خاص و متفاوت رو به وجود بیاره. در اپیزود بعدی به موضوع جالبی می‌پردازیم، موسیقی راک در ایران و مسیر اون در سال‌های گذشته. پس حتما با ما همراه باشید.
خیلی مشتاقم که سریعتر به این اپیزود برسیم، به خاطر اینکه من خیلی از دوستانم نوازنده‌های خیلی خفنی هستن توی موسیقی ایران و خیلی دوستانم که زودتر برسیم اونجا که بتونم معرفیشون کنم و حتی اگه بشه مصاحبه داشته باشیم و بیشتر بپردازیم به این موضوع. پیشنهاد میکنم که شنونده ها نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن، چون که همینجوری که تا الان این پادکست پیش رفته، نظرات شما تأثیر داشته روی این که ما اپیزود بعدی چی کار بخوایم بکنیم و روی چه موضوعی بیشتر زوم بکنیم و اینا خب خیلی کمک میکنه به مسیر این پادکست. به ما بگین که فکر میکنین که محیط زندگی شما روی سلیقه شما برای انتخاب موسیقی چه تأثیری داشته؟
آره دقیقا، منم خیلی خوشحال میشم که شنونده های ما کامنت بذارن و با ما در ارتباط باشن، حالا چه تو اینستاگرام، تلگرام و کست باکس. اینم بگم که ایستگاه موسیقی وارد چهارمین سال فعالیتش شد، اتفاقی که من خودم وقتی که شروع کردم اصلا بهش فکر نمیکردم و من تو اپیزودهای قبلی هم گفتم نهایت برای 10 اپیزود اومده بودم ضبط بکنم و الان اپیزودهای نزدیک 40 داریم میرسیم و حدوداً 4 ساله که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم و این اواخر با اضافه شدن پدرام و بعد اون کسان دیگه‌ای که بیان و اینجا با من باشن خیلی اتفاقات خوبی افتاده و میفته. و اینم بگم که ما دسترسی به پنل‌های خودمون نداریم، یعنی ما از طریق یک واسطه منتشر میشیم که خب در حال حاضر از طرف این واسطه یکم تحت فشار هستیم ولی حمایت های شما، پیام های شما میتونه ما رو دلگرمتر بکنه برای ادامه دادن این پادکست. و الان پدرام ما قبل ضبط این اپیزود داشتیم درباره اصلا ادامه دادن یا ندادن این پادکست صحبت میکردیم به خاطر فشارهایی که وجود داره و ما هیچ وقت ازش حرف نزدیم. اما اینجا چون نزدیک 4 ساله شدنمون هست، گفتم که اینا رو با شما در میون بذارم و من منتظر نظراتتون هستم. اگر بخواین تغییری ایجاد بدین توی پادکست ما، نظری دارین، انتقادی دارین، حتما با ما در میون بذارین. نظرات شما ما رو میتونه خیلی کمک بکنه برای ادامه دادن این پادکست. ممنونم که در این اپیزود هم همراه من بودین. اپیزود بعدی موضوع بسیار جذاب داریم، پس با ما همراه باشید تا قسمت بعد. Why I fear it won't